أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. جريان وجود مبارک موسی و خضر علیه السلام با این سوال ها همراه شد. سوال وقتی مطلب از ظرفیت مخاطب بیشتر باشد قهرن سوال برانگیزه. سوال گاهی به صورت اعتراض است، میگویند فلون شخص یا فلون نهاد زیر سوال رفته، یا در قانون اساسی آمده که نمایندگان حق سوال دارند. این سوال معنای استفهام به استعلام نیست که متعلم از معلم میکند، این سوال به معنای اعتراض است. در کریمه و قفوهم انهم مسئولون، یعنی اینها را متوقف کنید، اینا زیر سوالن، یعنی سوال اعتراض آمیز، نه سوال استفهامی و استعلامی. این سوال اعتراض آمیز در این بخش های قرآن کریم نیست. سوال استعلامی و استفهامی این گاهی به موقع است، گاهی به حسر ظاهر عجولانه است. وقتی آدم چیزی را نمیداند و سوال میکند، اگر به موقع سوال کرد جای اعتراض نیست، اگر زودتر از موقع سوال کرد احیانا جای اعتراض. بنابراین سوال گاهی به معنای اعتراض است و زیر بار سوال بردن است، نظیر ولتسألن یومئذ عن النعیم، نظیر وقفوهم انهم مسئولون، نظیر ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. همه موارد با تعییر و توبیخ ضمنی همراه است، منتها درجاتش فرق میکنه. اما سوال اگر معنای استعلام و استفهام باشد، این با اعتراض همراه نیست، ولی گاهی قبل از موقع است و گاهی به موقع. سوال فرشتگان نسبت به ذات اقدس اله در جریان آفرینش آدم از همین قبیل است، سوال استفهامی است، منتها اینا شتاب زده سوال کردن. اگر ذات اقدس اله میفرمود من میخوام انسان خلق بکنم، خب اونا ممکن بود سوالی بکنن انسان چیست، استفهام محض باشه. اما خدای سبحان فرمود من میخوام خلیفه خلق کنم، یعنی شما در عین حال که جزء عباد مکرم خدایی لائق مقام خلافت نیستید. این سوال برانگیز است، منتها فرشتگان مؤدبانه سوال استفهامی و استعلامی داشته. سوال وجود مبارک نوح از ذات اقدس اله از همین قبیل است، چون خدای سبحان به نوح سلام الله علیه فرمود وقتی حادثه طوفان پدید می آید شما و اهلتون در کشتی محفوظید، دیگران به کام غرق فرو می روند. وجود مبارک نوح سلام الله علیه از این کلمه اهل همون اعضای خانواده را به حسب ظاهر دریافت کرد. بعد وقتی پسرش غرق شد به ذات اقدس اله عرض کرد که پسر من که اهل من است، تو هم که وعده دادی اهل من محفوظ بمونه، وعده تو هم که حق است، راز این کار چیست؟ که خدای سبحان فرمود اون اصل اول مشکل دارد، لیس من اهلک، وگرنه وعده دادم یک و وعده منم حق است دو، اما اون اهل تو نیست، انه لیس من اهلک. این گونه از موارد سوال اعتراض‌آمیز نیست، سوال استعلامی است، استفهامی است، منتها گاهی به موقع نیست. سوال های وجود مبارک موسی از خضر سلام الله علیه ما هم از همین قبیل است، سوال به موقع نبود نه سوال اعتراض آمیز بود. او مأمور شد از کسی که این دو عنصر با عظمت را دارد علم فرا بگیرد، کسی که دارای رحمت است کاری برخلاف رحمت نمی کند، کسی که دارای علم لدن نیست کاری که برخلاف علم باشد نمی کند. وجود مبارک خضر برابر اون جمله‌ای که خداوند به موسی کریم سلام الله علیه ما فرمود و آتینا فوجد عبدا من عبادنا که آتیناه رحمتا من عندنا، کسی که از رحمت الهی برخوردار است کاری برخلاف رحمت نمی کند، کسی که آتیناه من لدنا علما کاری برخلاف علم نمی کند. منتها ظرفیت سائل محدود است، اگر برخلاف اون چرا که او میداند باشد احیانا در برابر اون مسئولیتی که دارد وادار بکند که سوال بکند. این سه سوال از صنف اعتراض نیست، البته در یک سطح نیست، سوال فرشته ها، سوال نوح سلام الله علیه و سوال موسی از خضر علیه السلام از یک سنخند، ولی در یک حد و در یک درجه نیستند. ممکن است بعضی از سوال ها خیلی شتاب زده باشد و از در تعبیر با سوال های اعتراضی شبیه سوال های اعتراضی شبیه باشد و مانند آن. مطلب بعدی آن است که این حادثه تاریخی و سنگین ظاهرا بعد از نبوت بود و در مصر هم نبود. در مصر وجود مبارک موسی کریم با یه سلسله مأموریت های تعلیم کتاب و حکمت، تزکیه نفوس و مانند اون همراه بود. گذشته از اون که رهبری انقلاب را به عهده داشت، مبارزات سیاسی را به عهده داشت، هر روز با یه عده‌ای در ارتباط بود که اونها هم مسائل فکریشون رو با موسی کریم سلام الله علیه در میون بگذارن، هم مسائل سیاسی را، هم کیفیت مبارزه با سحر ساحران را. وجود مبارک موسی کریم در مصر با کارهای فراوانی همراه بود. اگر یه همچه مسافرت سرنوشت سازی را انجام میداد بالاخره خیلی ها باخبر بودن. گذشته از اینکه جواسیس فرعونی ها هم مستحضر می شدن. درست از خود موسی کریم از اصحاب سر است، ممکن است که برای کسی بازگو نکند، اما وقتی یک رهبر انقلاب در کوران سیاست قرار گرفته، تو مبارزات سیاسی است، عده زیادی هم او را رصد می کنند، برای او به حسب ظاهر بعید است که چند روزی قائم باشد و هیچ کس نفهمد و سؤال نکند. ظاهرا این در وادی تیه بود. در وادی تیه نه مبارزات سیاسی مطرح بود، نه جواسیس فرائنه در بین بودند، نه اون رهبری هایی که در مصر بود در وادی تیه راه داشت روانند اون. در اون جاها ممکن است که همچه مسافرتی پیش بیاید. البته اینا همه در حد مظنه و گمان و ترجیح بعضی از محتملات بر محتمل دیگر و امثال ذالک است. بیش از این هم متوقع نیست، برای اینکه نه آیه در این زمینه هست، نه تاریخ قطعی در این زمینه هست. ولی اجمالش این است که این رهبری ها و این برخورد ها نشون میدهد که وجود مبارک موسی کریم از یه شریعتی دارد حمایت میکند. مطلب بعدی آن است که این سخن که جریان خضر سلام الله علیه از سنخ عمل به تعویل است و جریان وجود مبارک موسی کریم از سنخ شریعت است، این امر بید و رشد و حق است و هیچ ارتباطی به اون مطلب بید و قید دیگران ندارد که شریعت در مقابل طریقت است. معاذ الله، کسی که اهل طریقت است کاری به شریعت ندارد. او یه سخن بید الغیب و ظاهر البطلان نیست. اما این اصطلاح وجود مبارک موسی کلیم که این تعویل است، برابر اونچه که در همین سوره مبارک کهف آیات بعد خواهد آمد، وقتی که موقع تودی فرا می رسد و خضر سلام الله علیه جریان را برای موسی علیه السلام بازگو می کند، می فرماید این کارهایی که من کردم تعویلی دارد، به استناد اون تعویل من دست به این سکار زدم. در آیه 78 همین سوره که بعد بخواست خدا خواهد آمد، خیلی سلام الله علیه فرمود هازا قال هازا فراق و بینی و بینی که سه اونبه او که به تعویل ما لم تستطع علیه صبرا، یعنی بازگشت و رجوع این کارهای من به چه مصلحت و چه ملاک و چه حقیقتی بود من بعدا به شما اطلاع میدم. این را در سوره مبارکه 78. بعد شروع کردن به بیان تعویل. وقتی اسرار سگانه را مشخص کردن، در آیه 82 همین سوره کهف دارد که ذالک و ما فعلت عن امری ذالک تعویل و ما لم تستطع علیه صبرا. این اسرار و باطن چیزی است که من انجام دادم و کسی که مأمور به باطن است، مثل گاهی وجود مبارک ولی السلام الله که ظهور کرد، ممکن است برابر اون علم غیبیش عمل بکند، ولی خود وجود مبارک موسی کریم که به این اسرار آگاه شد هرگز دست به چنین کاری نزد، چون انبیا مأمور به علم تعویل نیستند. نه قبل از وجود مبارک موسی کریم پیامبری با تعویل مردم را اداره کرد، نه خود موسی کریم سلام الله علیه، نه انبیای بعدی با تعویل مردم را اداره کردند. مردم بر اساس انما اغزی بینکم بالایمان والبینات باید اداره بشن و حکومت هم بر اساس همین شواهد و علوم ظاهری باید اداره کنند تا مردم مختار باشند، با اختیار خودشون به طرف فضیلت و وجوب استحباب برن و اگر خدای ناکرده کجراها رفتن معذور نباشن، وگرنه مردم را مجبور کردن کمالی در کار نیست. اون جبر را در مقام امر معروف و نهی از منکر باید اعمال کرد که جامعه به طرف فساد نره، اما باطن مردم، اسرار مردم، در حریم شخصی مردم، در خانه ها چه می کنن، اون را دین اجازه نداده. اون کار ربوبیت خدای سبحان است که خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه را آماده کرده. اما مردم هر کاری که میکنن باید بر اساس آزادیشون باشد تا معلوم بشد که کی به طرف حق میرود و کامل میشود و کی به طرف باطل میرود و ناقص میشود. حکومت هم همینطور است. در روز حکومت عقل مردم غالب بر جهل مردم است. در همون روایات ظهور حضرت سلام الله علیه دارد که دست الهی بالای سر مردم است و برکت وجود حضرت جمع الله بهم احلامهم و عقولهم. عقل مردم میاد بالا. وقتی عقل مردم آمد بالا، فهم مردم آمد بالا، جامعه را با عقل و فرهنگ و فهم به خوبی میشه اداره کرد. در چنین جامعه اگر کسی احیانا بخواهد برخلاف عقل عمومی، فکر عمومی، مصلحت عمومی دست به کاری بزند، همه مردم او را تنبیه میکنند. اما الان شما میبینید قسمت مهم بودجه این مملکت، نه تنها ایران، در کشورهای دیگر هم همینطور است، صرف بیفرهنگیه. یک سوم این مملکت را دستگاه قضایی تشکیل میدهد. این دستگاه قضایی برای تمشیت امور بیفرهنگ هاست. الان 7-8 میلیون پرونده که تو دستگاه قضایی است، 90% مال بیفرهنگی و بیعقلی مردمه. این چنین نیست که مشکلات این 7-8 میلیون رو شبهات نمیدونم ابن کمونه عقلی باشه یا شبهات مسئله ترتب در اصول باشه یا اشتباه امر و نهی باشه، که این مسائل پیچیده فلسفه و فقه و اصول است که مشکل حوزه های علمی است. مشکلات مردم همین الفبای دینه، دروغ گفتن، تجاوز کردن، چک بی محل دادن، تخلیه نکردن، مال مردم خوندن، زیر میزی رو میزی گرفتن، اختلاس کردن، همین الفبای دینه، چیزی که همه ما میدونیم حرامه، به کسی هم نیست پیدا بشه اینا ندونه. 90% پرونده اینه. گاهی البته سلسله پرونده های پیچیده حقوقی هم ممکنه پیدا بشه. این زدن زنها مطرح است، تجاوز مطرح است، حریم حقوق پدرت وقف خوردن ها مطرح است، مال مردم خورده ها مطرح است. شما قالب این پرونده ها رو که نگاه میکنید میبینید رو همین الفبای دینه. یه رساله عملیه مرجع تقلید کافی است که جامعه را اصلاح بکنه. مشکلات مردم روی ندانی نیست، ندانی یعنی مسئله نمیدونن، روی نفهمی به بیعقلی است، روی جهل علمی نیست، روی جهالت عملی است. از برکات حضرت آن است که عقل مردم کامل بشه. عقل همان است که تو روایات ما آمده که بهی عبد الرحمن و اکتسب الجنان، یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان. عقل اونه که آدم چیزی رو که بدونه بدن نکنه دیگه، چیزی رو که خوبه انجام بده. اگر یک سال همین رساله عملیه که فهمیدنش برای هر کسی که سواد داشته باشه مقدور است عمل بشه، جامعه میشه متمدن. دیگه یک سوم بودجه مملکت صرف این زندانزادی بود، نمیدونم زدن و بردن و اتلاف عمر و اتلاف وقت و اینا نمیشه. اینکه همه ما منتظر ظهور اون حضرتیم برای که این نفس تازه بکشی، وگرنه حضرت که با کشتن مردم اصلاح نمی کنه. قسمت مهم به برکت اون حضرت جمع الله بهم احلامهم و عقولهم، باید اداره کردن مردم بفه، اونم با 313 شاگردی مثل امام آسان است دیگر. به هر تقدیر وجود مبارک موسی کلیم این رازدار بود، سردار بود، اما تعویل امور را باید آشنا باشه. و برفرضم که تعویل امور را آشنا شد، عمل به تعویل در اختیار خضر راه است، نه در اختیار پیامبران، نه قبل از موسی کلیم سلام الله علیه، نه بعد از او و نه خود او، هیچ کدام به تأویل عمل نمی کردن. البته گاهی ضرورت اقتضا می کرد. گاهی اعجاز اقتضا میکرد، کرامت اقتضا میکرد، ولایت اقتضا میکرد که این کار رو انجام بدن. نظیر اون که شما در شهر هار زراره میبینید، این قسمت رو حتما ببینید که خب بالاخره مأموران عباسی مواظب بودن ببینن که کی بیشتر از دیگران مورد وثوق و اطمینان و اعتماد وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است، تا اونها رو آزار کنن، از حریم حضرت دور کنن و مانند آن. غالبا این جاسوس ها هم در مجلس درس و بحث وجود مبارک امام صادق حضور داشتن، ناشناخته بودن. یه روز آمدن ببینن که بالاخره اون خواص و رازداران حضرت کیان. نام زراره را یک کسی در محضر حضرت برد. وجود مبارک امام صادق درباره زراره نقدی کرد. این نقد به عرض به اطلاع زراره رسید. بعد شرفیاب شد، عرض کرد که ما که خدمت شما هستیم، اگه عیبی، ضعفی، جهلی در ما هست، شما ولی مایید، بفرمایید ما اصلاح کنیم. در غیاب من آبروی منو بردید، این رازش چیه؟ اینم از همون سوالهای موسی و خضر است که از حضرت سوال کرده راز و رمز این کار چیست. سوال استعلامی بود، نه سوال اعتراضات بود. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود مگر جریان کشتی خضر را نشنیدی که کشتی سالم را بی عیب را او یه مقداری معیب کرد تا سالم بماند از دست غاصبان. در مجلس ما هم مأموران عباسی بودن، جاسوسان عباسی بودن، من یه نقدی کردم تا اونها دیگه مزاحم تو نشن و مطمئن باشن که تو از اصحاب خاص من نیستی. من تو را با این کار حفظ کردم که زراره حق شناسی و سپاسگزاری کرد. این علم برای اولیای الهی هست، گاهی هم انجام میدن. الان هم وجود مبارک ولی است، ممکن این کارها را بکند، اما اگر ضرورتی ایجاب بکند اینها این سمت را دارند. بنابراین تأویل اسرار یه مطلب است، اون طریقتی که عده‌ای در باره شریعت میگویند که بیان الغیب است مطلب دیگه، و وجود مبارک امام زمان ارواح نفدا برای اصلاح عالمی ممکن است گاهی از این علم استفاده بکند. و ائمه علیهم السلام اندر اضطرار ممکن بود از این علم استفاده بکند. لکن طبق بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود من فقط با ایمان و بینات محکمه قضایی را اداره بکنم، یعنی ما ایم و عمل به ظاهر، باطنتون هرچه باشد محکمه عدل الهی هست. اگر بنا بشود که برابر علم باطن عمل بشود، مردم از ترس معصیت نمی کنند و دیگه کمال نیست. فقط مردم آزادند و جزا اعمال هم در قیامت ظهور می کند، مثقال ذره هم مستور نیست. من یه عمل مثقال ذره حکمش این است، چه خیر باشد و چه شر باشد. بنابراین موسی سلام الله علیه صاحب شریعت بود و به شریعت عمل میکرد. اسرار عالم پیش خضر بود و تعلیم الهی، و خدای سبحان خواست از این راه به موسی کلیم عطا بکند. این که درباره خضر سلام الله علیه ضمیر متکلم و الغیر آورد، این نشان آن نیست که فرشتگان یا موجودات دیگر قدیسین بشر در این کار سهیمن. تعبیر خدای سبحان از خود به متکلم مع الغیر، این در غیر آیات توحیدی است. اولا دیگه ندارد هیچ جا ندارد لا اله الا نحنو، اونجا که سخن از توحید است برای اینکه توهم خلاف نشه حتما ضمیر متکلم وحده است. ولی اون جاهایی که ضمیر متکلم مع الغیر است، گاهی در اثر حضور اعوان، فرشته ها، جنود الهی، نظیر انا انزلناه فی لیلة القدر و مانند آن که نزل به روح الامین علی قلبه که مانند آن است، گاهی هم برای تعظیم و تفخیم و جلال و شکوه خود متکلم است. ما این کار را کردیم. این چنین است که همیشه ضمیر متکلم مع الغیر نشان آن باشد که عده حضور دارد. بنابراین در آتیناه من عندنا رحمتا من عندنا یا علمناه من لدنا علما، این معناش این نیست که در اون محضری که تو از علم لدنی استفاده میکردی فرشتگان حضور داشتن، من به وسیله فرشتگان خضر را از علم لدنی برخوردار کردم. این دلیل میخواهد که مثلا برای تفخیم و تعظیم نیست، برای حضور فرشتگان است مثلا. خب اما اینکه دو حجت ممکن است در یک عصری باشند، این عیبی ندارد. در اون روایات هم که دارد لولا الحجه لساقط الارض، عرض هر حجتی این فرو رفتن را دارد اگر اون حجت نباشد. اما اگر عرضین شد، بقای متعدد شد، سرزمین های متعدد شد، حجج متعدد شد، این برای هر حجتی زمینی دار هست و زمین هر حجتی هم تابع وجود اون حجته. گاهی میبینید ابراهیم خلیل سلام الله علیه حجت خداست، عصر او وجود مبارک لوط هم حجت خداست، هر دو پیغمبر هست. البته یکی اولوالعزم است و صاحب کتاب است و دیگری تابع او، ولی بالاخره هر دو پیغمبر هست. اینجا که به صورت شریعت از وجود مبارک خضر سلام الله علیه چیزی یاد نشده، او فقط به علم تأویل را خدای سبحان به او آموخت و او هم مأمور شد که علم تأویل را به وجود مبارک موسی کلیم منتقل کند تا معلوم بشود که در پشت هر حکمی یه ملاک واقعی هست. اینطور نیست که اتفاقاً این سه جریان با ملاک همراه بود. اگر وجود مبارک موسی سلام الله علیه بیشتر تحمل میکرد، بیشتر از اسرار الهی برخوردار بود. این قصه را بارها با بردشون رسوندیم، اولین بار از مرحوم شیخ نر استاد مرحوم اشممتقی آمولی شنیدیم، بعد هم به دستور ایشون مراجعه کردیم. مرحوم سطور رضوان الله علیه این رو در کتاب شریف معانی الاخبار دارد که شاگردان اصحاب ائمه علیهم السلام یکسان نبودند. بعضیا می رفتن فقط مسائل را یاد می گرفتن، بعضیا گذشته از اینکه اون مسائل را یاد می گرفتن، فریضه عادله را یاد می گرفتن، سعی می کردن از سنت قائم برخوردار بشن، یک. سعی می کردن در درجه اولا از آیه محکم و مترحم بشن، دو. چون همه شنیده بودن که هم پیغمبر هم امام صادق علیه ما آله و تحت و سنا فرمود شما در سه رشته کار بکنید، آیه محکم است و فریضه عادله است و سنت قائمه. آیه محکمه رو تو جهان بینی، فلسفه، کلام، حکمت، معرفت شناسی، توحید شناسی، آیا جهان آغاز و انجامی دارد یا نه، آیا جهان خدا دارد یا نه، آیا خدا شریک دارد یا نه، آیا وحی نبوت حق است یا نه، آیا معجزه حق است یا نه، فرق معجزه با سحر و شعبده و جادو و طلسم چیست، اون علوم غریبه فرق جوهریشون با معجزه چیست، ریاضت با معجزه چیست، ریاضت با کرامت چیست، اینا میفته تو مجموعه آیه محکمه. بعضی ها نظیر هشام بن سالم، هشام بن حکم، اینا سعی میکردن آیه محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه رو یاد بگیرن. بعضی ها فقط سعی میکردن همون احکام شرعی را، فقه را یاد بگیرن. بالاخره این سوالات بود. گاهی از محضر امام صادق سلام الله علیه سوال میشد که چرا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را گفتن ابوالقاسم. حضرت برای آزمون او فرمود تو بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم فرزندی داشت به نام قاسم، اینم کنیه اوست دیگه شده ابوالقاسم. عرض کرد اینا را میدونم، میخوام راز این کنیه رو بفهمم. خب حالا این با شاگردان دیگه فرق میکند. حضرت که مستقیما اون راز را به هر کسی نمیگوید که. حضرت مطلبی فرمود که با دو سه تا مقدمه باید شرح داده بشه. شرح اول اینه که هر کسی شاگرد کسی است به منزله فرزند اوست و معلم به منزله پدر. عرض کرد بر فرمود به اینکه علی ابن ابی طالب شاگرد پیغمبر است و پیغمبر معلم او، چو همه این وحی در درجه اول به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایهام شد، وجود مبارک هست امیر از این راه عالم می شد. از کتبر همود وجود مبارک هست امیر قسیم و نار و الجنه است. در قیامت کی حضرت به دستور خدا تقسیم می کند، می فرماد این دشمن من است فخوزیه، اون دوست من است فتر زریه، اون را ترک کن ایره بگیر. از کتبر همود طبق این اصول سگانه، پس امیر المؤمنین قاسم جنت و نار است. این قاسم پسر پیغمبر است و پیغمبر میشه ابوالقاسم. این خیلی خوشحال شد و برگشت. خب این ابوالقاسم کجا؟ اون ابوالقاسم کجا؟ اینا رو میگن تأویل علوم، اینا رو میگن جز آیه محکمه. مرحوم آقای آملی میفرمود که اگر این شاگرد زود سیر نمیشد و از امام میپرسید که زدنی بیانم، توضیحات دیگری هم حضرت میداد. این چنین نیست که این القاب، این الفاظ فقط در حد قش معنا داشته باشه. این کتاب معانی الاخبار مرحوم صدوق اول تا آخرش یه پارچه نوره. شما وقتی این لطائف رو ببینید، از این کتاب تو همین زمینه نوشته شده. اینکه نخواست لغت را معنا کنه، که این معانی اخبار از این قبیل را نوشته. خب یه محدث قوی جانباخته اهل بیت میخواهد که تمام اینها را جمع آوری کنه و دستبندی کنه و در جریان فطرت مگر میشه بعضی از حرفها را گفت؟ مگر میشه بعضی روایات معنا کرد؟ اون جریان نحن وجدنا متاعنا عنده از همین قبیل است. قابل گفتن و طرحش در مجالس عمومی نیست. که حضرت وقتی نحن وجدنا متاعنا عنده را میگه، یعنی اگر حسناتی، کار خیری، فضیلتی پیش مخالفین ما باشه، او را بر میدارن در نامه اعمال موالیان ما مینویسن، برای اینکه متاع ما پیش اونجا یافتیم گرفتیم. مگه این قابل گفتن است؟ قابل طرح است در جلسات عمومی؟ اینا رو با شاگردان خاص تربیت میکردن و اگر سیئاتی در مواریان ما باشه رو در نامه اعمال دیگران می‌نویسن، برای اینکه این مال اونهاست. این قابل طرح است، این قابل گفتن است، بدون حفظ مقدمات، بدون حفظ اصول قبلی، بدون پیش فرض‌ها، بدون اصول موضوعه. اینا رو گاهی اند ضروره اینها بیان میکردن در جریان تعویل هم از همین قبیله. اون وجود مبارک موسی کریم هم بعداً کسی نقل نکرده که برابر این تعویل عمل کرده باشد. خب حالا اینا رسیدن وجود مبارک موسی کریم، عرض کرد که اگر خدا بخواهد، چون میدوند بر اینکه تحمل کاری که به حسب ظاهر برخلاف شریعت است، خودم چی رو تحمل بکند؟ اونم کسی که مسئول دین مردم است و هیچ سؤالی هم نکند، این بسیار سخت است. اولین بار که موجود مبارک موسی کریم تعهد سپرد که حرفی نزند، موجود مبارک خضر فرمود به این که من که از شما تعهد میگیرم، شما تعهد سپردی ولی به حسب ظاهر مقدورتون نیست، برای اینکه اون دلمایه تعهد را نداری. اگر از کسی سوال بکنن وقتی این بار سنگین را به دوش شما میذارن، شما نباید بلغزی. خب این تعهد میسپارد، ولی وقتی توان اون را ندارد چگونه نلغزه؟ خز به موسی علیه السلام فرمود به اینکه چگونه میتونه صبر بکنی در حال که توانش را نداری؟ من یه کارهایی میخوام بکنم که با هیچ وجه با شریعت سازگار نیست. و کیفه تصبر علی ما لم تحط به خبرا، چگونه میتونی صبر بکنی؟ این اتمام حجت است. لذا وجود مبارک موسی سلام الله علیه دید هیچ چاره ای ندارد، بر اساس همون توحید حرکت کرد. همون بالاخره قدرت خدا که فوق این هاست، او اگر بخواهد من میتونم صبر بکنم. ستجدونیست انشاء الله صابرا. خب اگر گفت در سایه عنایت الهی، لطف الهی، باید مسئولیت از خود رفع کرد. گفت من تا اونجا که ممکن است، اون مقداری که خدا به من تا الان داده است، از او استفاده میکنم، صبر میکنم. اون مقداری تا کنون به من نرسید، بعدا به لطف الهی من میرسدم بازم صرف بکنم. پس خودش رو در همون حس توحید جا داد و جاسازی کرد. حضرت فرمود به کیفه تصبر و علا ما لم تحط به خبرام قال ستجدونی انشاء الله صابرا، نه ستجدونی صابرا. بعدم تأکید کرد ولا اعصی لک امرا، من اسیان نمیکنم. حالا یه وقتی یادم رفت، یه وقتی اضطرار بود، یه وقتی فوق قدرت بود، اینا که اسیان نیست. اگر اندل نسیان بود، اندل اضطرار بود، اندل اجبار بود، اندل جه، اینا اسیان نیست. ولی آل من آمدن، من حرف شما را میشنوم. این بهترین تعهد است دیگر. قال ستجدونی انشاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا. خب بعدا برای تأکید مسئله مبارک خضر به موسی علیه السلام فرمود فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، تو حرف نزن حتی احدث لك منه ذکرا، نه احدث لك منه علما، نه اینکه من چیزی بگویم که تو نمیدانی عالم بشوی، نه اینکه تعلیمت بکنم، نه اینکه راز را بگویم، یاداوری میکنم. احدث لک من او ذکرا، یعنی من یه کارایی میکنم که قبلا همین کارا یا مهمترش رو خودت انجام دادی. حتی احدث لک من او ذکرا، نه اعلمو که وجود مبارک موسی آمده ان تعلمنی رشدا. خیلی سلام الله علیه میگه نه خیر، کارهای من ارشاد نیست، کارهای من تذکره است. همین کارهایی که من کردم قوی ترش تو قبلا کردی. یعنی اگر به درون خودمون نگاه بکنیم میبینیم خدای سبحان با ما خیلی از این کارها کرده است. سعهدسو لکه حتی اهدس لکه منهو ذکرا. حالا قصه از اینجا شروع میشه. فانطلقا در این سفر حرکت کردن حتی ازا رکبا فی السفینه، سوار کشتی شدن. همین که سوار کشتی شدن خرقها، این کشتی دیواره ای داره که به طرف آبه، کفی داره که روی آبه. وجود مبارک موسی کریم ظاهرن بعضی از این تخته ها و الواحی که به طرف دریا بود و خطر ورود آب را تداعی می کرد، یکی دو تخته از اونها گرفت، نه تخته از زیر آب، از رو اون نشیبنشون که آب فورا فوران کند بیاد تو. دیگه ندارد کدوم قسمت لوح و تخته را گرفته، ولی یه تخته خطرخیزی را گرفته که بعدها ممکنه آب در اثر موجش وارد این سفینه بشه. خرقها، اونگاه وجود مبارک موسی کریم دید خب این تو دریاست، خودش فیض و اون کسی که هم مثلا همراهش هست. فرمود این کار کردی اخرقتها لتغرق اهلها، این لام لام غایت نیست، لام عاقبت است. یعنی این کار کردی پایانش غرق این سفینه است، نه تو این کار را کردی که کشتی را غرق کنی. لام لام غایت نیست البته، به عرض حضرت خضر رسون این کار که کردی پایانش غرق و فرو رفتن این کشتی دیگه، برای اینکه آب وارد کشتی میشه تعادلش از دستش میگیره غرقش بکنه، که این لام میشه لام عاقبت نهایت. لقد جئت شیئاً امرای، کار مهم میکردی، امر یعنی عظیم، تو این دریای پرخطر این کار کردی، خب پایانش غرق دیگه. حضرت فرمود الم اقول انک لن تستطیع معی صبرا، نگفتم نمیتونی صبر بکنی؟ نه صبر نکردی، اصلا نمیتونی صبر بکنی، برای اینکه اینجا برای صبر نیست. کسی که راز و رمز را نمیدونه به خودش اجازه میده، دیگران هم به او اجازه میدن که سوال بکنه. موسی کریم عرض کرد که لا تآخذنی، در کمال طمأنینه رو همین کشتی سوراخ شده نشست. لا تآخذنی بما نسیت و این در حوزه ولایت است، در حوزه راز و رمز است، نه در حوزه شریعت. بذار نسیان تو احکام الهی نیست، نسیان تو اون تعهد ولوی است. لا تاخذنی به ما نسیتو ولا ترهقنی من امری اسرا. ارهاق کردن، رسوندن، تحمیل کردن، دشواری را بر من تحمیل نکن. مستحضرید این که وجود مبارک خضر به موسی سلام الله علیه ما گفت حتی عهد سلک من هو ذکرا، این میتواند ناظر به اون جریان خود موسی کلیم باشد که خود در دوران کودکی این مراحل را در کمال جلال و شکوه پشت سر گذاشته. در سوره مبارکه طه قصه حضرت موسی کلیم به این صورت آمد. آیه 38 سوره مبارکه طه اینه، فرمود به این که ما ولقد منن، خدا به موسی میفرماد ولقد مننا علیک مرتن اخرى از اوحینا الی امک ما یوها ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم فلیلقه الیم بساحله یأخذه عدو لی و عدو له و القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی. فرمود مگه تو یادت رفته وقتی خدا بخواهد کشتی که یه دو تا تخته ازش گرفته شده او رو حفظ میکنه، تو که مهمتر از این، شدیدتر از این را پشت سر گذاشتی. تو کودکی بودی، نه شنا بلد بودی، نه کسی هم دنبالت افتاده بود، تو رو در یه صندوقچه گذاشتن تو دریا، کسی هم نمیتونه، نبود اینجا که. بالاخره ما بزرگسالیم، عده ما رو میبینن، اهل نجاتن به حسب ظاهر، ما میتونیم شنا بکنیم. تو که ده برابر این را پشت سر گذاشتی، چه اعتراضی داره میکنی؟ مگر ما با کار خود ما فعل تو ان امری. لذا نگفت من یادت میدم که راز این کار چیست، فرمود من یادت میارم سعهدسو لکه منهو ذکرا، من یادت میارم که تو که مهمتر از این را گذروندی، چه الان چه اعتراض داری؟ در همون سوره مبارکه طه پشت سر هم امر خداست، دریا باید این کار را بکنه، مادر موسی باید این کار را بکنه، اونا فرائله باید این کار را بکنن، یک کارگردانی داره خدا میکنه، همش به صورت امر. دریا فلیلقه هلیه، امر دیگه. اون هم به مادر موسی فرمود الغیه، اینم امر. بعضم اون فرمود ما اون کارو که با آب دستور دادیم ببر 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 تا کاخ فرعون، تا اونها بگیرن در پایان امر لیکون الاول فرعون حزنن و فلان، این همه امر دیگه. بس بنابراین فرمود من این کارا رو کردم برای یادآوری توست. در سوره مبارکه قصص هم مشابه همین صحنه آمده که این جریان از سنخ امر ذات اقدس اله است که خدای سبحان به مادر موسی امر کرده که تو این صحنه رو به خوبی انجام بده. در سوره مبارکه قصص فلبا جاء موسی با آیاتنا بینات، در اون بخش مسئله آمدن موسی سلام الله علیه با این جعبه به در خانه فرعون اونجا کاملا مطرح شد. خب پس در این بخشا که مرتب ذات اقدس اله سخن از علقه و خودت رو بینداز تو دریا و تحویل سنش، لا تب مادر موسی گفتن لا تخافی و لا تحزنی انا رادوه الیک به جائلوه به المرسلین، این حرفا حرفایی است که خدای سبحان در دوران کودکی به درباره موسی فرمود. بعدم مادر موسی این حرفا رو به موسی کریم گفت. پس بنابراین اینها یه تذکره الهی است. الحمدلله رب العالمین.